بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 72 سطر 13 به ذات متعلق به استلزمت ای لا یکون استلزامها القول الاخره القول الاخر لازمار قضیت لم یصرح بها او لکان بعضها فی قوت اخرى فی قوت اخرى. داشتیم قیاس رو تعریف میکردیم و قیود آورده شده در تعریف رو بیان میکردیم. از جمله قیودی که در این تعریف آورده شده کلمه به ذات که مربوط به استلزمته. قیاس عبارت بود از دو قضیه که این دو قضیه ذاتن مستلزم قضیه سوم هستند. این قید ذاتن رو میخواستیم ببینیم که چرا آوردیم. معلوم میشه که مطلق استلزام کافی نیست، یعنی اگر دو قضیه مستلزم قضیه سوم شدن کافی نیست، باید به ذات مستلزم قضیه سوم بشن تا ما اسم این دو قضیه رو بذاریم قیاس. گفتیم که این قید به ذات دو نوع استلزام رو نفی میکنه و از بحث بیرون میکنه. یکی اونجایی که دو قضیه مستلزم باشند قضیه سوم رو، ولی با کمک یه مقدمه مقدر که اگر اون مقدمه مقدر نمی بود این دو قضیه نمی تونستن مستلزم بشن. در چنین موردی اون دو قضیه قیاس نخواهم بود، با اینکه دو قضیه هستن مستلزم قضیه سوم هم هستن. اون چرا که ما در تعریف قیاس گفتیم در اینجا میابیم، منتها این استلزام استلزام به ذات نیست، یعنی دوتا قضیه تنهایی نتونستن اون قضیه سوم رو به وجود بیارن، بلکه از یه مقدمه مخفی استفاده کردند. اینو مثال زدیم، این قسم اول مثال زدیم. مثالش این بود الف مساوی است با جیم، یا بگیم به بهتره الف مساوی است با ب، این مقدم است، و ب مساوی است با جیم، این مقدم دوم. نتیجه میگیریم که الف مساوی است با جیم، اینم اون قضیه سومه. این دو قضیه اول مستلزم قضیه سوم هستن، اما به شرطی که یه مقدمه رو زمینه کنیم و اون مقدمه اینه که مساوی مساوی مساوی، اینم با زمینه بشه. اگر ما توجه به این قضیه نداشته باشیم نمیتونیم نتیجه بگیریم که الف مساوی جیمه. اون نتیجه با کمک این مقدمه مطویه حاصل میشه. پس اون دو مقدمه اول ما به ذات هما مستلزمه قضیه سوم نشدن، چون به ذات مستلزم قضیه سوم نشدن دوتاییشون رو با هم جمع کنید قیاس تشکیل نمیشه. شاهد بر این که اون مقدمه مطوی لازم است این است که نظیر همین دو مقدمه رو میاریم در جایی که اون مقدمه سوم رو نداریم، میبینیم نتیجه نمیگیریم. دقت کنید چی دارم عرض میکنم. نظیر همین دو مقدمه‌ای که الان آوردیم و با کمک اون مقدمه مطویه ازشون نتیجه گرفتیم، نظیر همون دو مقدمه رو میاریم اما میبینیم مقدمه مطویه رو نداریم، در یه جایی میبینیم که مقدمه مطویه نباشه، میبینیم نتیجه نمیگیریم. پس معلوم میشه که نتیجه گرفتن مدیون اون مقدمه مطویه است، مربوط به ذات این دو مقدمه نیست، چون ذات این دو مقدمه رو در جای دیگه آوردیم نتیجه نگرفتیم. مثال میزنیم، الف نصف ب هست، اونجا گفتیم مساویه ب، حالا میگیم نصف ب است. الف نصف ب هست، ب نصف جیمه، میتونیم نتیجه بگیریم پس الف نصف جیمه، یا باید نتیجه بگیریم الف ربع جیمه، باید نتیجه بگیریم الف ربع جیمه، نمیتونیم نتیجه بگیریم الف نصف جیمه. چرا؟ چون مقدمه مطویه‌ای که بگوید نصف و نصف نصف نداریم. داشتیم که مساوی مساوی مساوی، اونو داشتیم، لذا با کمک اون نتیجه گرفتیم، اما نداریم نصف و نصف نصف تا به کمک این نتیجه بگیریم. با اینکه هر دو مقدمه‌ای که معنی ذکر کردیم مثل همون دو مقدمه‌ای است که دو مثال قبل ذکر کرده بودیم، هیچ فرق نداشت. اونجا گفته بودیم الف مساوی لبه، حالا گفتیم الف نصف لبه. اونجا گفتیم ب مساوی لجیم، الان گفتیم به نصف جیم، درست از نظر ظاهر مثل همه، ولی اون مثال اول ما مقدمه مطویه داشت، این مثال دوم مقدمه مطویه نداشت. مثال اول نتیجه داد، دومی نتیجه نداد. معلوم میشه که این نتیجه دادن به خاطر اون مقدمه مطویه بود که چون تو مثال دوم وجود نداشت نتونست نتیجه بده، بنابراین نتیجه به ذات نبوده، اون دوتا مقدمه نتیجه نداشتن، ولی تو این مورد دوم هم نتیجه میداده. خب پس این چنین نیست که هر دو مقدمه‌ای که با هم جفت بشن تألیف بشن و پشترشون یک نتیجه بیاد اسم این دو مقدمه رو قیاس بذاریم، بلکه در صورتی اسم این دو مقدمه قیاس هست که خودشون دوتایی به تنهایی مستلزم نتیجه بشند. روشن مطلب. این مثال برای مورد اول.
اگر بخوایم اون مقدمه مطویه مخفیه یه قیاس واقعی درست کنیم با اون فسکوت چجوری بشه شکلش؟ اگر اون مقدمه رو بخوایم ذکر کنیم شکل قیاسش چجوری بشه؟
این که الان ما گفتیم این قیاس نیست، الف مساوی لبه و به مساوی لجیم، این قیاس نیست، ولو پشترش میاد الف مساوی لجیم. حالا شما میپرسید که اگه بخوام قیاس درست کنیم چیکار کنیم که مقدمه مطویه رو توی خود قیاس خوردش کنیم، یعنی بیاریمش تو قیاس که یه قیاسی تشکیل بشه که دیگه احتیاج به مقدمه مطویه نداشته باشه، مقدمه مطویه بیاد تو خود قیاس. اینطوری میفرمایید که چیکارش کنیم؟ بگیم الف مساوی لبه و جیم و ب مساوی لجیم، این دوتا رو یه مقدمه قرار بدیم، دوتا رو با هم یه مقدمه قرار بدیم، بعد بگیم و کل مساوی لمساوی مساوی، نتیجه بگیریم پس الفی که مساوی بست با مساوی ب که جیم است مساوی است. هر چیزی که با مساوی شیء مساوی باشد با خودم شیء مساوی است. این تو کبرا قرار بدیم، یعنی اون دوتا مقدمه که ما دوتا مقدمش گرفتیم و تو هم ادغامش کنیم بشه یه مقدمه، الف مساوی لبه لبه المساوی لجیم، اینطوری بگیم که جداش نکنیم، دوتا مقدمه رو تو هم ادغام کنیم، الف مساوون مساوین لمساوی به که جیم است، نگیم که جیم است، بگیم مساوی لمساوی به، و کل شیء که مساوی لمساوی شیء فهما مساوی با اون شیء، نتیجه بگیم پس الف مساوی جیم. اینطوری باید تنظیمش کنیم تا که اون مقدمه مطفیه رو بیاریم تو قیاس که دیگه مطفی نباشه. اون وقت این قیاس مشتمل میشه بر دو مقدمه که این دو مقدمه نتیجه میدن، دیگه احتیاج به کمک نداره. بعد
مطرح کردم این قیاس مساواتش شکل قیاس جداگانه است که اینو با هم جمع بکنیم چه قیاس مساوات حاصل بشه.
بله دیگه من الان جمع کردم دو تا قیاس، اگه بخوان دو تا قیاس درست کنید میشه، دو تا قیاس درست کنید یا یک قیاس تو هم رفته درست کنید که من قیاس تو هم رفته درست کردم. میتونید دو تا قیاس درست کنید، میتونید یک قیاس تو هم رفته درست کنید، ولی به اون صورت اولی قیاس ندارید که الف مساوی لبه به مساوی لجیم، این قیاس نیست. هر جا که قیاس مساوات باشه همینه. ولی هر جا قیاس مساوات داریم یا باید از قیاس بودنش دست برداریم یا برش گردونیم به این صورت که عرض کردن به قیاس، حالا یا دو قیاسش کنیم یا یک قیاس تو هم رفته قرارش بدیم. مثال دیگه مرحوم سبزواری برای قیاس مساوات دارند، الف جز اون لبه، الف جز اون لبه و ب جز اون لجیم. اینجا اون مقدمه مطفیه رو داریم، جز اول جز ا جز اون داریم، نصف و نصف نصف رو نداشتیم، مساوی 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 رو داشتیم، جز اول جز ا جز اون هم داریم. اینجا هم باز میتونیم نتیجه بگیریم اونتا با کمک مقدمه مطفیه، میگیم الف جز اون چی؟ الف جز اون لجی. در باب جز، در باب تساوی اون مقدمه مطفیه رو داریم، لذا نتیجه میگیریم. در باب نصف مقدمه مطفیه رو نداریم، نتیجه نمیگیریم. همینم نشون میده، هم باب نصف نشون میده که اون دو مقدمه کافی نیستند، اون مقدمه مطویه باید بیاد. مقدمه مطویه تو این مثال نمیاد، نتیجه نمیگیریم، تو اون دو مثال میاد نتیجه میگیریم. پس کار به عهده اون مقدمه مطویه است، کار به عهده این دو مقدمه که ما ذکر کردیم نیست. بنابراین این دو مقدمه که ما ذکر کردیم تشکیل دهنده قیاس نیستند. و قیاس مساوات اگر اون مقدمه مطویش توش نیاد قیاس نیست. این مطلب اول که با قید به ذات این خارج شد، این جور قیاس خارج شد. نگیم این جور قیاس، بگیم این جور دو قضیه مرکبه و مؤلفه خارج شدند. اسم قیاس روشون نذاریم، بگیم این دو قضیه که با هم مؤلف شدن جمع شدن از تعریف قیاس خارج شدن. یه جور اجتماع مقدمتین هم داریم که نتیجه میگیریم، اما اون هم قیاس نیست، اون هم میخوام با قید به ذات خارجش کنیم. مثال زدم دیروز، میگیم که الانسان ممکنون ول ممکن حادثون، نتیجه میگیریم فل انسان حادثون. این درسته، هیچ مشکلی نداره، قضیه است که صغرا قرار داده شده که عبارت هست از الانسان ممکن، قضیه دیگری کبرا قرار داده شده عبارت هست از الممکن و حادثه، نتیجه داده. خود همین دو قضیه مجتمعاً لازم داشتن قضیه سوم رو، پس قیاسند. اما گاهی ما اینطور نتیجه نمیگیریم که الممکن که الانسان حادثه، نتیجه من اینطوره، الانسان غیر قدیمه، لیسه به قدیمه، اینطوری نتیجه میگیریم. در حالی که لیسه به قدیم توی اون دو قضیهی که ما گفته بودیم وجود نداشت، الانسان ممکنون داشتیم، الممکن حادثان داشتیم، لیسه به قدیم نداشتیم. اما حادث در قوه لیسه به قدیم هست، پس اون قضیه دوم ما بالقوه اون لیسه به قدیمین رو داشت و ما از همین داشتن بالقوه استفاده کردیم، نتیجه گرفتیم. پس در واقع چه کردیم؟ در واقع اون کبرا رو، یعنی قضیه دوم رو که ممکن حادثون باشه، عوضش کردیم و نتیجه رو گرفتیم. پس خود اون قضیه به ما نتیجه نداد، عوضش کردیم نتیجه داد، تو ذهنمون عوضش کردیم. یعنی الممکن و حادثان رو کردیم الممکن لیسه به قدیم، به جای حادثان لیسه به قدیم گذاشتیم. این قضیه قوه این رو داشت که لیسه به قدیم بشه و ما این قوه رو به فعلیت رسوندیم. تا به فعلیت رسوندیم نتیجه رو گرفتیم. تو باطنمون این کار کرده بودیم که تونستیم نتیجه بگیریم الانسان غیر قدیمه. ولی اگه اون کارو نمی کردیم الانسان غیر قدیمه نتیجه نمی گرفتیم. پس الانسان ممکنون و الممکن حادثان قیاس برای این نتیجه نیست. قیاس هست، منتها قیاس هست برای الانسان حادثان، قیاس نیست برای الانسان لیسه به قدیم. ولی بالقوه قیاس هست برای الانسان لیسه به قدیم. بالقوه قیاسه، بالقوه یعنی قوه اینو دارد که قیاس شود. این قوه در صورتی فعلیت پیدا میکنه که شما مقدمه دوم عوض کنید. مقدمه دوم عوض کردید، این دیگه واقعا قیاس میشود برای این نتیجه. ولی تا وقتی عوضش نکردید بالقوه قیاس است. این بالقوه قیاس است، یعنی خودش نمیتونه این نتیجه رو بده، در قوه قضیه است که با اون قضیه میتونه نتیجه بده. اینجا باز قیاس تشکیل نشده چون خود این دو مقدمه نتونستن نتیجه بدن، در قوه مقدمه‌ای بودن که اون میتونست نتیجه بده، خودشون نتونستن نتیجه بدن. چون خودشون نتونستن نتیجه بدن پس خودشون قیاس نیستن. یعنی شما این رو، یعنی شما الانسان و ممکنون و الممکن و حادثون رو میتونید قیاس بگیرید، ولی قیاس برای این نتیجه نمیتونید بگیرید. قیاس برای الانسان لیسه به قدیم نمیتونید بگیرید، ولی قیاس برای الانسان حادثون میتونید بگیرید.
که
باعث
نتیجه دهی میشه تکرار هفته وسط اینجا ما مثلا حادث رو بگیم لیسه به قدیم.
یکی از جهات نتیجه گیری تکرار حد وسط، این جزء شرایطه، نه که حال تکرار حد وسط منشأ نتیجه گیری بشه. خیلی چیزا برای نتیجه گیری لازم، یکیش اینه، این یکی از شرایطه.
تحلیل رو ما عوض کنیم، این چه تأثیری در نتیجه گیری میتونه داشته؟
همین تأثیری که مشاهده کردیم دیگه، الان گفتیم خود قضیه اون وقت نتیجه میدهد. اون وقتی که شما عوض نکنید خود قضیه نتیجه نمیده. آنچه که این قضیه قوه اون است نتیجه داد، نه خود این قضیه. خود کبرا نتیجه نداد، الممکن و حادثون نتیجه نداد. اون قضیه‌ای که الممکن و حادثون در قوه اونه، اون نتیجه داد، نه خود این. در حالی که ما شاهد میکنیم خودش باید نتیجه بده تا قیاس بشه.
این قید بزار حالا مانعیت رو درست کرد، ولی همون قضایایی که انسان حیوان است، هر حیوانی جسم است، همین ها هم یه مقدمه منفیه ما داریم، هرچند بدیهیه که هم حالا محمول و محمول محمول هم. اگر یک چیزی مصداق یک شی شد و اون شی هم مصداق شی دیگه بود، قطعا اون هم مصداق اونه. انسان مصداق حیوانه، فرد حیوانه، حیوان هم فرد جسمه. اینا دوتاش به ذات ما رو به نظر نمیرسن. ما آدمی که ندونیم که وقتی یک چیزی برای مصادقه هم شامل اون هم میشه، همون محمول و محمول و محمولان خلقه تو هر شکل اولی نیازه.
اگر بفرمایید الانسان یهمل علیه الحیوان و الحیوان یهمل علیه الجسم، که با این الفاظ بیارید، وقت باید زمینه کنید که محمول المحموله محمولان تا نتیجه بگیرید فل جسم و یهمل علیه. اینطوری وارد بشید، بله وارد کنید. اون دیگه نمیخواد دیگه، اصلا کار به محمول و موضوع ندارید. اصلا شما اگه قیاس، شما قیاسی دارین تشکیل میدید که اینطوره الجسم و الحیوانو محمولون علی الانسان و الجسم و محمولون علی الحیوان، تا اینجا درست؟ و محمول المحمول محمولون فالجسم و محمولون علی الانسان، این حرف شماست. این خودش قیاس مساواته، این فرقی با قیاس مساوات نداره. مقدمه عرضی هم میاد کمک هم میکنه. قیاس رو به این صورت اگه در بیارید فرمای شما اصلا قیاس هم که به این صورت نبود. ما گفتیم الانسان حیوانون و الحیوان جسمون، یه اصلا لازم نیست که بحث محمول و موضوع شما مطرح کنید.
باز خودمون الان علاقه چرا بیاییم جسمون رو برای اصلا تعمیم کنیم؟ حتما اینو میدونیم وقتی حیوان جسمه، انسان هم حیوانه، پس باید
نه اینو اینطوری میگیم، میگیم انسان حیوان است. همینجا میفهمیم که تمام خصوصیات حیوان داره. یکی از خصوصیات حیوان جسم است، پس انسان این خصوصیات هم داره. دیگه ما احتیاج به کدوم مقدمه داریم؟ آخه این معنای ال انسان حیوانونه. وقتی میگید ال انسان حیوانون یعنی انسان حیوانه دیگه، یعنی هر چی حیوان هست اینم هست. این دیگه اصلا چیزی دیگه نیست که شما بخواد از یه جا درش بیارید. ال انسان حیوانون یعنی انسان حیوان است، حیوانه یعنی خصوصیت حیوانه داره دیگه.
ال انسان حیوان ما یه محدودیتی داریم که از این ترکیب فهمیده میشه، اما در ال انسان ال حیوان یغمل ال انسان ما همون مخفیه رو، همون که محصوف تبادل از قیت داریم به لفظ میاریم.
بله.
بس هر دو یک چیزه، فقط یکی در حالت در سکون.
ببینید اگر در اونجا بگید الف به هست، نگید الف مساویه به است. اگر بگید الف به هست، نگید مساویه، یعنی اینند. الف اینه به است، مستاقه به است، اینه به است. اونجا دیگه احتیاج به مقدمه متویه ندارید. کلمه مساویه رو میارید، اینجا هم کلمه محمولون رو میارید. اگر کلمه محمولون آوردین قیاس میشه قیاس مساویات. شما دارید کلمه محمولون رو میارید، قیاس میشه مساویات. کلمه محمولون رو بردارید، بگید الانسان حیوانون یعنی عین الحیوان، یعنی مصداق حیوان، یعنی خود حیوانه، انسان حیوانه. خب تمام خصوصیت حیوان روش هست دیگه. در مقدمه بعدی میگید حیوان این خصوصیت رو دارد، خب معلومه یعنی انسان هم این خصوصیت داره دیگه. احتیاج به مقدمه متنی ندارین شما.
مساویه هم همینجوره، وقتی میگیم الف مساویه بابه، مساویه بابه یعنی هر چیزی که به
نصف هم همینه. نصف هم بفرمایید، در نصف هم بگی الف نصف بس یعنی چی؟ یعنی نصف بس دیگه. به هم نصف جیمه یعنی چی؟ یعنی نصف جیمه. نتیجه بگیریم پس الف نصف جیمه. اونجا هم همینه بگید. نمیشه این مطالب فکر کرده گفته شده. این مطالب مرحوم سبزواری دیگران فکر کردن گفتن، به این آسون نمیشه ردش کرد. صفحه 72 این صفحه 13 هم به ذات متعلقون به استلزمت. ای لا یکون، این به ذات یعنی استلزام از اون دو قسم دیگه نباشه. عرض کردم استلزام سه جوره، یکی این دوتا قضیه به ذاتشون استلزام دارن، لازم دارن. یکی این که با کمک مقدمه متویه لازم دارن، یکی این که بالقوه لازم دارن. اونجا که با کمک متویه، مقدمه متویه باشد، اونجا که بالقوه باشد، قیاس تشکیل نمیشه. فقط اونجایی قیاس تشکیل میشه که به ذات مستلزم باشن. پس قید به ذات اون دوتا رو خارج میکنه. متعلق به استلزم است. معنای استلزمت به ذات این است که استلزامها، یعنی استلزام این قضایا، چونشون جمع آورد ضمیرها رو مؤنث برمیگردونه. ما که گفتیم دو قضیه، اگه بخوام ضمیر برگردونیم میگیم استلزام هما، ولی ایشون چون قضایا با میگه استلزامها. ای لا یکون استلزامها القول الاخر، لازم داشتن این قضایا قول آخر یعنی قضیه دیگر را، یعنی قضیه سوم را، این استلزام به ذات باشد. لا یکون لازمار قضیت لم یصرفها، به خاطر تقدیر قضیه‌ای که بهش تصریح نشده نباشد، یا به خاطر کون بعض قضایا در قوه قضیه دیگر است نباشد. اینطور نباشد که قضیه ای در قوه قضیه دیگر است. این نتیجه رو میگیریم چون الممکن حادثون در قوه الممکن لیس به قدیمه. اینطور نباشه که قضیه ای در قوه قضیه دیگر باشد چون در قوه قضیه دیگر است نتیجه بدهد، بلکه خودش نتیجه بده، نه چون در قوه قضیه دیگر است نتیجه بده. اول کن یعنی این استلزام نبوده باشد به خاطر اینکه بعضی از این قضایا در قوه بعضی دیگرند، مثلا اون کبرا در قوه قضیه دیگه است. اینطوری اگه بخواد نتیجه بده قیاس تشکیل نشده. اما التی للازمار، اما اون قضایایی که نتیجه دادنشون للازمار است. اگر اما الذی میگفت صفت میگرفتن برای استلزام، اما استلزامی که لل ازمار باشه، اما علتی گفته، چون علتی گفته صفت میشه برای قضایا. اما غذایایی که استلزامشون للازماره، استلزامو باید بیاریم تو عبارت، غذایایی که استلزامشون للازماره مثل آن چیزی است که در قیاس مساوات اتفاق میفته، فانه مستلزم، یعنی قیاس مساوات مستلزم قول آخر هست، یعنی مستلزم اون قضیه سوم هست، مستلزم نتیجه هست، اما نه خودش بلکه به واسطه مقدمه خارجه، که این مقدمه خارجه را اگر داشتیم نتیجه میگیریم، اگر در باب مثل باب نصف بود که این مقدمه خارجه را نداشتیم نمیتونیم نتیجه بگیریم، این مقدمه را باید داشته باشید تا نتیجه بگیرید، اونجا که این مقدمه را ندارید نتیجه نمیگیریم. در باب مساوات مقدمه را داشتیم، در باب جزئیات مقدمه را داشتیم، در باب نصف نداشتیم، لذا در باب مساوات نتیجه گرفتیم، در باب جزئیات نتیجه گرفتیم، در باب مثل نتیجه نگرفتیم، با اینکه مقدمتین ما در هر سه باب یکسان بودند، اما چون در یک باب اون مقدمه مطویه نیامد نتیجه نیامد. فمثل ما فی القیاس، نه مثل در اینجا لازم نیستون، چون گاهی از اوقات مثل گفته میشه و معنیش این نیست که موارد متعدد داریم، این یه مورد به عنوان مثل، یعنی به عنوان نمونه انتخاب شده، مثل مثل منحصره، گاهی این گفته میشه تمام المصداق، بله، یعنی گاهی گفته میشه فلان چیز مثل این، در حالی که مصداقی دیگه نداره، هم یکیه، ولی مثل گفته میشه، کلمه مثل ابی نداره، در هر دو جا میتونی بیاد، همون جایی که یه نمونه انتخاب شده باشه، همون جایی که تمام فرضها توی بعد از مثل بیاد، همه رو در هر دو جا میتونیم کلمه مثل بیاریم. اینجا فمثل ما فی قیاس المساوات نمیخواد بگه قیاس المساوات یکی از این موارده، بلکه میخواد منحصر کنه به قیاس المساوات.
مثالی که مطرح شد توی حکم مساوات میشه،
در قیاس جزء اونم اسمشو مساوات میذارن، اسم همه رو مساوات میذارن، اسم یکیه، در اونجا که کلمه مساوی باشه، در اونجایی که نصف باشه، در اونجایی که جز باشه، همه قیاس مساواته، در نصف هم قیاس مساواته، منتها قیاس تشکیل نشده، مقدمه مطویه نیامده، اونجا مساواته، اون یهمل هم الانسان محمول علیه الحیوان و الحیوان محمول علیه الجسم، اونجا هم قیاس مساواته، مگر اینکه شما قیاس مساوات رو منحصر کنید به اونجا که کلمه مساوی تو قیاستون بیاد، اون وقت مثل عنوان نمونه است اینجا، ولی ظاهرا اینطور نیست، قیاس مساوات بر همه اینا گفته میشه، یه اسم جامعه. فانه مستلزم قولا آخر، این قیاس مساوات مستلزم قول دیگر هست، مستلزم قضیه سوم هست، منتها به واسطه مقدمه خارجه، نه به واسطه خود ذات این دوتا مقدمه. مقدمه خارجه چیز؟ مثل مساوی المساوی مساوین در باب مساوات، جزء الجزء جزء در باب جزئیات. خب به چه دلیل این مقدمه مطویه کمک میکند؟ به دلیل اینکه اگر در بابی این مقدمه مطویه نباشد، اون نتیجه گرفته نمیشود، مثل باب نصف، در باب نصف مقدمه مطویه رو نداریم، مقدمه مطویه صادق نیست، اونجا اصلا نتیجه گرفته نمیشه، پس معلوم میشه نتیجه گرفتن به خاطر این مقدمه مطویه است، که اونجایی که این مقدمه مطویه هست نتیجه هست، اونجا که مقدمه مطویه نیست نتیجه نیست، پس نتیجه به خاطر خود اون دو مقدمه مذکوره نیست تا اون دو مقدمه مذکوره بشن قیاس. از لولا صدقه ها، زیرا اگر این مقدمه مطویه، این مقدمه خارجه صدق نکند، لم تستلزم، یعنی اون قضایایی که با هم جمعشون کردید مستلزم قول آخر نخواهند شد، چون مقدمه خارجه وجود نداره، مثل نصفون 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 که این صدق نمی کند، یه مقدمه خارجی است که صادق نیست، چون صادق نیست نمیتونه در باب نصف اون دو مقدمه رو منتج کنه، اون دو مقدمه منتج نیستن. و اما التی تستلزم، اما قضایایی که مستلزمه، وارد قسم دوم میخواد بشه، قسم اول رو تموم شد، اما قضایایی که مستلزمه نتیجه هستن، ولی نه خودشون، بلکه با کمک قضیهی که اینها قوه اونند. اونو میخواد مثال بزنه. اما لتی، یعنی اما قضایایی که مستلزم نتیجه هستن، چون بعضی از این قضایا در قوه بعضی قضایای دیگرن. دو تا قضیه است، یکیش در قوه قضیه سومی است، چون در قوه اون قضیه سوم میتونه نتیجه بده، ولی خودش رو نگاه کنی نمیتونه نتیجه بده. اینم قیاس نیست، چون خودش نتونه نتیجه بده. مثل قول ما الجسم ممکنون ول ممکنه حادثون، نتیجه بگیریم فالجسم لیسه بقدین. اگه نتیجه بگیریم فالجسم و حادثون اشکالی نداره، اما داریم نتیجه میگیریم الجسم لیسه بقدین، در حالی که لیسه بقدین توی قضایا نبود، توی این دوتا قضیه نبود. ول استلزام، یعنی استلزام این دوتا قضیه اولیه که مستلزم قضیه سومند، استلزام در اینجا به خاطر این است که ثانیه من هما، یعنی از این دو قضیه که ذکر کردیم، دومیش که الممکن و حادثون بود، در قوه قول ما والممکن لیسه به قدیمن هست. اون وقت این لیسه والممکن لیسه به قدیمن میتونه نتیجه بده. این نتیجه رو اگر این الممکن لیسه به قدیمن رو بیارید قیاس درست میشه، اما اگر الممکن حادثون رو بیارید قیاس درست نمیشه. برای این نتیجه قیاس درست نمیشه، ولی برای نتیجه دیگه قیاس درست میشه. خب این بحث تموم شد.
قیاس مزمن که صغرا یا کبرا در کلام ذکر میشه،
بله ببینید، من شاید دیروزم اشاره کردم، تعبیری که من کردم تعبیر درستی بود، ولی این اشکال تو ذهن شما یا امثال شما به وجود میاره. من گفتم مقدمه مطویه، نباید میگفتم مطویه. مرحوم سبزواری گفت مقدمه خارجه، اون تعبیر خوبیه. مقدمه مطویه درست بود، منظورم هم روشن بود، اما وقتی میگیم مقدمه مطویه، شما میگید قیاس مطوی رو چی میگه؟ قیاس مطوی قیاسی است که مثلا کبراش ذکر نشده، بهش میگیم قیاس مزمر، قیاسی که یکی از دو مقدمش ازمار شده، یعنی تقدیر گرفته شده، تصریح نشده. مثلا صغرا رو میگن، پرسش نتیجه رو میگن، کبرا رو به خود ما واگذار میکنن، کبرا ذکر نمیشه، اسمش قیاس مزمره. خب اینجا مقدمه مطویه داریم، یعنی کبرای ما مطویه، در این حال قیاس قیاسه. تعبیر من یه خود تعبیر خوبی نبود، ولی تعبیر درستی بود، ولی یه مقدار غلط انداز بود. اگه بگیم مقدمه خارجه، مقدمه خارجه درسته، در قیاس مزمن ما مقدمه خارجه نداریم، اون مقدمه مطویه ما تو خود قیاسه، خارج نیست. در مساوات مقدمه خارجه داریم، یعنی یکی از دو مقدمه مون الف مساوی لبه هست، مقدمه دیگرمون به مساوی لجیم هست، همین دو مقدمه میخواد قیاس تشکیل بده. اون مقدمه کل مساوی لمساوی مساوی، اون مقدمه خارجه هست که در اینم در این حال مطویه هم هست. منتها من تعبیر به مطویه نباید میکردم، تعبیر به خارجه باید میکردم. تعبیر بدی نبود، منتها غلط انداز بود. این شبهه تو ذهن شما وجود میآورد، شاید هم خوب شد برای اینکه این شبهه به وجود بیاد من جواب بدم. بالاخره شبهه اگر بیاد تو جواب داده بشه، بهتر از اینکه نیاد تو در یه وقتی به ذهن برسه. عجیبه که بعضی وقت من اشتباه میکنم، اشتباهاتم میگم بذارید باشه که شنونده بشنوه این اشتباه بود، اون درستش بود. حالا اینجا هم همینطور، تعبیری که خوب نیست گفتم تا تعبیر خوب معلوم بشه، که ببینید خود این بزرگواران چقدر تعبیراتشون با دقت میاد. ما در وقت گفتن هر چقدر هم دقت کنیم گاهی میبینید یه تعبیرات نارسایی داریم، ولی اینا تعبیراتشون خیلی رساس، یعنی اینا فکر کرده حرف میزنن. سابقه اینطور رسم بود که عبارت وقتی میخواست بیاره خیلی مواظب عبارت بود که درست بیاره، اشتباهی نشه. البته گاهی هم اشتباه میشد، ولی خیلی انسان بود، ولی غالبا سعی میکردن که اشتباه نکنن و دقیق عبارت میگفتن. لذا صدرا در یکی از کتابش میگه من سعیم بر اینی که عبارتی که دیگران آوردن نقل کنم، خودم دیگه وقتمو برای ایجاد عبارت نذارم، چون ایجاد عبارت اونه عبارتی که بخواد دقیق باشه خیلی زحمت داره، یکی زحمتش رو کشیده، من زحمت اونو برمیدارم خودم استفاده میکنم، که این نشون میده صدران نمیخواسته عبارت های دیگران رو برداره. اون زمان رسم نبوده آدرس بده. آخه بعضی اصرار دارن که صدرا خیلی از عبارات رو آل تعبیر بدی هم میکنن، میگن دزدیده، در حالی که اینطور نیست. اول این مسئله رایج بوده، ثانیا خودشون در کتابش تذکر میده که من خیلی از عبارات دیگران رو برداشتم آوردم، چون عبارتی آوردن وقت میبره و من نخواستم وقتم رو صرف این کارا بکنم، خواستم وقتم رو صرف معانی بکنم، صرف الفاظ نکنم. یه نفر دیگه این زحمت رو کشیده، من زحمتش دارم استفاده میکنم. این نشون میده که صدرا هیچ جا نمیخواسته دزدی کنه. این تعبیر و این تهمتی که بهشون میزنن تهمت ناروایی است. این من عمدن گفتم که با متوجه باشید، چون به خصوص الان خیلی رایج شده که به صدرا این تهمت ها رو میزنن، در حالی که در کلمات دیگران هم هست. اصلا اون سابق اینطور بوده، حالا هم هست. کلمات میبینید طرف خوب کلمه با آورده ما برمیداریم میگه، منطقه الان رسم شده که آدرس میگیم که از فلان جا آوردیم، سابقه رسم نبوده، نه که بخوان مخفی کنن، اصلا این مطرح نبوده. اگه ازشون بپرسی از کجا آوردی میگفت از کجا آوردی، ولی چون رسم نبوده نگفت.
حالا میخوام بهتر است که ازای نتیجه هم از استلزام استفاده
کنیم، اندازه قیاس بودن
نیاد
چی جوری بگیم؟ قیاس نباشه
نتیجه
بسنه
که منتجه یا نتیجه میشه، شاید مثال
نباشه. بگید این قیاس مستلزمه یا این قیاس منتجه، هر دوش درسته. مرحوم سبزواری که استلزام گفته قرضی داشته، خودشم بعدم بیان میکنه که چرا من استلزام گفتم، میتونست بگه منتج، میتونست بگه تابع، خودشم میگه، میگه میتونستم بگم به دنبال دارد قضیه سوم رو، میتونستم بگم نتیجه میدهد قضیه سوم رو. چرا گفتم لازم دارد قضیه سوم رو؟ چون قرضی داشتم، قرضشو بعدم بیان میکنه. بله همه‌شو میتونیم بگیم، همه‌ش هم درسته.
قیاس نباشه میشه نتیجه
گفت؟ اونجایی که قیاس تشکیل نشه اصلا نتیجه نمیاد، لازم نمیاد، تابع هم نمیاد، هر سه شکلی. اونجایی که قیاس تشکیل میشه نتیجه نمیاد، تابع نمیاد، لازم هم نمیاد.
استلزام
استفاده
کرده
دیگه، استلزام هست، منتها استلزام به ذات نیست. یه جاهای استلزام هست، استلزام به ذات نیست. بگید نتیجه دادن هست، منتها نتیجه به ذات دادن نیست. بگید به دنبال آوردن هست، ولی به دنبال آوردن به ذات نیست. یعنی میخوام بگم این تعبیر فرق نمی کنه. اگر مرحوم سبزواری از استلزام استفاده کرده، رو قرضی است خودش بیان میکنه، ولی هر سه تعبیر یکی. قولا آخر، این مفعول استلزمت، استلزمت این قضايا به ذات، قولاً آخر، آخر غیر منصرفه، نباید تنوین میگیره، ولی در ضرورت شعری تنوین گرفتن اشکال نداره. همیشه در ضرورت شعری بوده تنوینش داده، ولی ضرورت شعری است. قولاً آخراً استلزمت، اگه شما نون آخراً رو بردارید، قولاً آخر استلزمت، شعر از اون وزنش در میاد. ضرورت شعری بوده، ناچار بوده تنبیم بده. احترازون از صدق احتل قضیتون، نمیدونم وارد بشم یا نه، یکی دو دقیقه وقت داریم، ولی وارد بشیم که آخر نمیرسیم. بزنش برای جلسه.